أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در فرضی که دو دلیل با همدیگه متعارض شدن، اول نوبت به جمع عرفی میرسه. اگر جمع عرفی تقیید، تخصیص، حمل ظاهر بر ازهر و نس و همچنین حکومت یا حتی جمع با شاهد امکان نداشت، اون موقع میایم سراغ وضعیت تعارض مستقر. در تعارض مستقر اشاره کردیم که قاعده اولی تساقطه. قاعده ثانوی رو برخی تأخیر گفتن، برخی توقف گفتن، اما هر دوش مشکل داشت و پس ما با همون قاعده تساقط حرکت میکنیم. این در مورد قاعده اولیه در برای فرض تعادل بین دو تا دلیل. اما اگر بین دو دلیل یک کدومشون مزیتی بر دلیل دیگر داشت، باید بحث بکنیم ببینیم که آیا از قاعده اولی که تساقط میریم بیرون و غالب ترجیح میشیم یا نمیشیم. برای مرجحات اقسامی ذکر شده که در سه قسمت کتاب الاساس، قسمت 74 و 75 و 76 به این مرجحات باید رسیدگی بشه. خب لازمه که اینو تاکید بکنیم، این مرجحاتی رو که میخوایم مطرح بکنیم ابتداءً مرجحاتی هستن که در روایات به عنوان مرجح و به عبارت دیگه بهتر بگیم به عنوان مزیتی که روایتی بر روایت دیگه ترجیح داده میشه بهش اشاره شده و ذکر شده که ازش یاد میکنن به مرجح منصوص. مرجح منصوص یعنی مرجحی در نصوص و در روایات آمده. یه بحثی رو انشاءالله در صفحه 437 میاد در مورد مرجحات غیر منصوص، یعنی اگر ما احساس کردیم یه روایتی نسبت به روایت دیگری مزیتی داره و ترجیحی داره که در روایات نیامده و به اون عامل ترجیح اشاره نشده، اینو در موردش بعداً انشاءالله صحبت میکنم. مرجحات منصوص رو فقط به عنوان فهرست اشاره بکنم تو این سه قسمتی که داریم تا به اینها دونه دونه رسیدگی بکنیم. یک ترجیح به احدثیته، یعنی اون روایتی که متأخر صادر شده. مثلا اگر یک روایتی از امام باقر علیه السلام باشه و یک روایتی از امام رضا علیه السلام باشه، به روایت احدث، یعنی اون که جدیدتر حادث شد، که طبیعتاً روایت امام رضا علیه السلام برای کسی که روایت امام رضا علیه السلام شنیده، روایت احدث رو بگیره، روایتی که جدیدتر صادر شده رو بگیره. این روش من ترجیح به احدثیت که بحث میشه انشاءالله در موردش. ترجیح به شهرت داریم که اگر یک روایتی مشهور نقلش کردن در مقابل روایتی که مشهور نقلش نکرده باشن، آیا شهرت به عنوان یک مرجح حساب میشه یا نه. ترجیح دیگری داریم به نام ترجیح به صفات راوی. فرض کنید دو تا روایت هست که یکیشون رواتش یا راویش به لحاظ وصف عدلیت، عزبتیت یا اوسقیت، افقهیت، استقیت، اینها مهمتره نسبت به راوی دیگر. آیا ما راوی که افقهه قولش مقدم کنیم بر دیگری؟ راوی که اورعه اوثقه اینو مقدمش بکنیم بر دیگری؟ اینو بهش میگن ترجیح به صفات راوی. ترجیح دیگه ای دارین به موافقت کتاب. دو تا روایت میاد، اونیش که موافق با قرآن کریم است اون رو بگیریم و دیگری رو کنار بگذاریم. و ترجیح دیگری هم باز در روایات داریم به مخالفت با عامه، یعنی وقتی دو تا روایت با هم متعارض شدن، اون روایتی رو اخذ بکنیم که مخالف با عامه باشه، یعنی روایت موافق با عامه رو کنار بگذاریم. این به عنوان مرجحات هست که منصوص هستن در روایات ما بهش اشاره شده. اما حالا کدومی که از اینها رو میپذیریم یا نپذیریم، فقط اجمالا عرض بکنم که جز موافقت کتاب و مخالفت عامه، بقیه مرجحات قابل مناقشه هستن. این خیلی اجمالیه ولی باید یکی یکی اینها رو بحث بکنیم. اولین ترجیحی که مطرح شده ترجیح به احدثیته، یعنی اونی که در صدور جدیدتر صادر شده. مثل روایت امام رضا علیه السلام نسبت به روایت امام باقر علیه السلام برای کسی که در زمان امام رضا علیه السلام هست یا بعد از زمان امام رضا علیه السلام هست. روایاتی بر این مطلب دلالت داره که ازش استفاده میشه، مثل روایت حسین ابن مختار هست، روایت معل ابن خنیس هست که اینها ازش استفاده میشه. اون در حقیقت قول متأخر امام علیه السلام اون بهش اعتباره، به قول متقدم که انه در فرضی که با قول با قول متأخر تعارضی داشته باشه اون رو باید کنار بذارن، یعنی به اون اعتباری نیست. اما اشکالی که وجود داره اینه که ببینید اهل بیت علیهم السلام در مقام بیان احکام تقدم و تأخر براشون در حقیقت معنا ندارد، زمان تأثیر نداره در ترجیح روایتی نسبت به روایتی که در مقام تبیین احکام آمده باشن. چرا؟ گاهی موقع کلماتی دارن که ناظر به وقایای خارجیه، به شکل مثل قضیه خارجیه میاد و وظیفه مخاطبین رو به صورت بالفعل مشخص میکنن. بله، اون موقع طبیعتاً چون آمدن به عالم تطبیق خارجی و در ظروف خارجی دارن مسئله رو بررسی میکنن، خب شرایط تغییر میکنه، شرایط امسال غیر شرایط پارسال، طبیعی است که قول تطبیقیشون و ناظر به امسال مقدم است بر قول سال گذشته نسبت به شرایط. ولی وقتی که به عنوان مبینین شریعت و در حقیقت بیان کننده احکام الهی دارن صحبت میکنن، زمان دیگه تأثیری پیدا نمیکنه. و ما میدونیم که ما در روایات فقهی از این قبیله، یعنی بحث ناظر به عالم خارج نیست، بحث اینه که احکام الهی رو ببینیم چیه. حالا احکام الهی این که یک روایتی مقدم صادر شده باشه یا مؤخر صادر شده باشه تأثیری در کشف اون احکام الهی ندارد. این اشکال اصلیش. اینو حالا باید ببینیم. خب المرجحات که قسمت اول مرجحاته، قلنا ان للمتعارضين حالت التعادل او حالت الترجیح، برای متعارضین حالت تعادل وجود داره و حالت ترجیح وجود داره. و بما ان الترجیح هو تقدیم احد الامارتين لمزیه لها علی الاخرى، از اونجایی که ترجیح مقدم کردن یکی از دو اماره است، این اماره هر دو حجت هستند تا، اما یکی رو مقدم میکنن به خاطر مزیتی که برای این احد الامارتین هست بر دیگری، یک اماره رو بر دیگری مقدم میکنن، این رو بهش میگن ترجیح به خاطر مزیتی که یکی از این دو اماره بر دیگری دارد. فمن اللازمه ان نبحث، لازم است که ان نبحث عن المزیه التي بها يرجح خبر على آخر، بحث بکنیم از اون مزیتی که ترجیح داده میشود خبری بر خبر دیگر. فقط تنقسم الى المنصوصه و غیر المنصوصه، تقسیم شده است به منصوصه، منصوصه یعنی در نص آمده است، در روایات آمده است، و غیر المنصوصه، مثلا فرض فرمایید که یک روایتی به لحاظ بلاغت معلومه که درجه بالاتری رو از روایت دیگه داره، خود بلاغی بودن یه روایت ممکنه که از مرجحات باشه. حالا ببینیم اینها رو میشه بهش اعتماد کرد، این مال چند قسمت جلوتره. قبل ان نتعرض للمرجحات، قبل از اینکه متعرض مرجحات بشیم، من اللازم ان نقول، لازم است که بگیم، انه لو ثبت ترجیح به مزیتن، اگر ترجیح به مزیت ثابت بشود، فمعناها لزوم و رفع الید ان القاعده الاولیه او الثانویه فی فرض التعادل. یعنی اگر ما رسیدیم به ترجیح و در حقیقت مرجحات رو قبول کردیم، مثلا معنای طبیعی این حرف اینه که دیگه بریم دست برداریم از قاعده اولی که تساقط بود، قاعده ثانوی رو، البته اگه قاعده ثانوی رو پذیرفته باشیم که توقف و تأخیر بود که نپذیرفتیم، ولی اگر بپذیریم بعد از اینه که بریم سراغ مرجحات، معناش اینه که دست برداریم از قاعده اولی و قاعده ثانویه در فرض تعادل، چون دیگه ما تو فرض تعادل نیستیم. به عبارت دیگه بگیم که وقتی ما میخوایم بریم سراغ ترجیح، معناش اینه که عمل به مرجح را لازم میدانیم. وقتی پس ما میتونیم یک روایت بر روایت دیگه ترجیح بدیم، دیگه نوبت به تساقط نمیرسه، نوبت به توقف یا تأخیر نمیرسه. پس معنای ترجیح لزوم رفعیت از قاعده اولی و ثانویه است، و وجوب العمل، معناش وجوب العمل به ذل مزیه است من المتعارضین، به اینی که به اونی که دارای ترجیح است، مزیت یعنی در حقیقت اونی که یک مرجحی دارد. اونی که دارای مرجح هست از دوتا متعارض به او اونو چکار کنیم؟ عمل بکنیم. واجز به او عمل بکنیم. و یعبر عن المزیت التي صرحت بها الاخبار الالاجیه بالمرجح المنصوص. از این مزیتی که اخبار الالاجیه به او پرداختند تعبیر میشه به مرجح منصوص. فل نقدم الکلام عنها. پس ما باید از اینها صحبت بکنیم و مقدم بکنیم کلام رو از مرجح منصوص. بعدا یه اشاره در صفحه 437 به مرجح غیر منصوص میشه. اینجا یه تأکیدی هم بکنم، این که گفتیم واجب است عمل کردن به ذل مزیه، بعدا انشاءالله در صفحه 436 در یک تنبیهی اونجا اشاره میکنیم که اخذ به مرجحات واجبه نه مستحب باشد. خب الترجیح بالاحدثیه قد يدعى ان من المرجحات بين الخبرين المتعارضين الاحدثيه في صدورهما. گاهی ادعا شده که از مرجحات بین دو خبر احدثیت در صدوره، یعنی اونی که جدیدتر صادر شده، حادث شده در صدورش، یعنی در حقیقت این صدورش طبیعتا میشه متأخر است از خبر دیگر. و یستدل علیها به عده من الروایات، به مجموعی از روایات تمسک شده، استدلال شده. منها روایت الحسین، روایت الحسین ابن مختار ان بعد اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام. خب البته این روایات ضعف سندی هم دارن، مثل همینجا که ان بعد اصحابه روایت مرسله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ارعیتک لو حدثتک بحدیثن العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بایه ما كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله. به من بگو، خبر بده به من، از خودت در حقیقت خبر بده که اگر برای تو حدیثی را بگویم به حدیث العام، یعنی امسال، بعد در سال پیش رو بیایی، فمجئتنی من قابل، یعنی از پیش رو بیایی، فحدثتک و تو را حدیث بگویم به خلاف این. کدوم یکی از اینها رو میگیری؟ به ایه ما کنت تأخذ؟ قال قلت کنت آخذ بالاخیر، این کلام اخیر شما رو میگیرم. فقال لی رحمک الله. اینجا یعنی در حقیقت تایید کردن امام علیه السلام. و منها روایت المعلب بن خنیس قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم به ایه ما نأخذ، اگر حدیثی از اول شما ائمه علیهم السلام بیاد، یعنی از ائمه متقدم بیاد، و حدیثون ان آخرکم حدیث دیگری هم از ائمه متأخر بیاد، به ایه ما نأخذ، به کدومشون اخذ بکنم؟ فقال امام علیه السلام فرمودن خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی، یعنی اخذ بکنید از اخیر تا اینکه در حقیقت از امام حی بهتون اون جواب اصلی برسه. فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله، اگر از امام علیه السلام رسید به قولش بگیرید. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام انا والله لا ندخلكم، قسم به خدا ما شما رو داخل نمی‌کنیم، الا فيما يسعكم، شما رو وارد نمی‌کنیم مگر آن چیزی که برای شما سعه باشه و راحتی باشه. پس معنیش اینه که اگر دو حدیث آمد شما حدیث دوم رو بگیرید تا اینکه امامتون رو ببینید و از امام علیه السلام بپرسید و به قولش اخذ بکنید. خب اشکالی که داره گفتیم که در مقام تبیین احکام و بیان احکام واقعی زمان مؤثر نیست و یرد علیه انه لا تأثیر للزمان فی ترجیح حدیث منهم علیه السلام علی آخر، تأثیری ندارد برای زمان در ترجیح حدیثی از اهل بیت علیهم السلام بر دیگری، اذا کانوا فی مقام بیان الاحکام الواقعیه، اگر در مقام بیان احکام واقعی باشند. فان کلها فی رتبه واحده، همه در حقیقت احکام در یک رتبه هستند. و علیه فلا بد من حمل الاخبار التي تضمنت الترجیح بالاحداث على بیان وظیفه المخاطبین الفعلیه و حسب ما عاشوا فیه من الشرائط و الظروف. پس باید حمل بکنیم اخباری که متضمن ترجیح به احدث هستند که اون روایت جدیدتر رو بگیرید، این بگیم حملش میکنیم بر بیان وظیفه مخاطبین. کدوم وظیفه؟ وظیفه فعلی خارجیشون. خب بالاخره ائمه علیهم السلام هم ناظر به افراد نسبت به وظایف خارجیشون هم صحبت میکردن. به لحاظ در حقیقت شرایط و ظروف خارجی که مخاطبینشون در اون زندگی میکردن. خیلی خب، پس ترجیح به احدثیت دلیل روشن و واضحی ندارد. اما ترجیح به شهرت چی؟ این هم روایاتی هست که باید بخونیم اینها رو. یکی روایت مرفوع زراره است، یکی هم قسمتی از مقبول عمر بن حنظله است که ازش خواستن استفاده بکنن. ترجیح به شهرت یک مرجحه اما اشکالی داره. روایت رو بخونیم تا اشکالش رو بگیم. از ترجیح به شهرت مما قد یقال به انه مرجح فی باب التعارض، از مواردی که گفته شده که مرجح است در باب تعارض، از شهرت الروائیه، شهرت روائیه که ما پیش از این هم در بحث شهرت بهش اشاره کرده بودیم که شهرت روائیه عملش و کارش در حقیقت میشه گفتش که به عنوان ترجیح برخی حسابش کردن، ترجیح روایت. صفحه 299 اگر مراجعه بکنید اونجا گفتیم که بله، از شهرت و فر روایه و هی عبارتون ان اشتهار نقل روایت بین الرواد و تکون من المرجحات بین الخبرین المتعارضین و یعطی بحثها فی تعارض الادله. این از مرجحات، البته به این معنی که از مرجحات حسابش کردن که بحثش میاد، به همین دلیل گفتیم بحثش میاد که آیا از مرجحات هست یا نه. خب و یستدل علیه به مرفوعه زراره، استدلال شده بر ترجیح به شهرت به مرفوعه زراره. مرفوعه که گفته میشه چون که پیش از اینم اشاره کردیم این روایت رو علامه رحمت الله علیه به صورت مرفوعه نقلش میکنه از زراره. قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جلت فداک یعطی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبایهما آخذ. از جانب شما دو حدیث میاد، دو خبر میاد که اینها با همدیگه متعارض هستن. دو تا خبر میاد، دو تا حدیث میاد. این شاید فرق بین حدیث و خبر این باشه، حدیث رو در خصوص احادیث نبوی به کار میبردن به خلاف خبر که مطلق بوده. المتعارضان فبایهما آخذ، به کدومشون اخذ بکنن. فقال علیه السلام یا زراره خود به مشتهر بین اصحابک و در شاذ نادر، اونی که مشهور است بین اصحابت بگیر و شاذ نادر را به کنار بگذار. پس یعنی دو تا روایت که آمدن و یکی از اونها مشهور بودن، مشهور رو اخذ بهش بکن. پس شهرت میشه از مرجحات اخذ به یکی از دو روایت. خب دلالت این روایت خیلی واضحه و که دو، چون دقیقاً همین محل بحث ماست، دو خبر هستن که با همدیگه متعارض شدن. اما اشکالش اینه که سندش مرسله و ما پیش از اینم اشاره کردیم مرسلات جز روایات ضعافن، لذا حجیت در اینها تمام نیست. و دلالتها علی ترجیح به شهرت روایه واضحتون الا ان سندها مرسلون لا یعتمد علیه، دلالتش بر ترجیح به واسطه شهرت فتوایی واضحه اما سندش مرسل است و وقتی مرسل شد از احادیث ضعافه، حجیت درش تمام نیست، لذا مورد اعتماد هم قرار نمیگیره. روایت دیگری هست که روایت مقبول عمر ابن حنظله است. اینو دقت بکنید، مقبول عمر ابن حنظله یه روایت نسبتاً طولانی هست که قطعاتی دارد. ما در حقیقت این بحث مرجحات قسمتش رو اینجا آوردیم، قسمت‌های دیگه‌ای هم در جلوتر در ترجیحات آتی هم انشالله میاد و کل روایت هم اگر تونستید مفصل خودتون یه وقتی بخونید. و مما یدل علیه مقبولت عمر ابن حنظله عن مولانا الصادق علیه السلام و قد ورد فیها و یترک الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك. وقتی که عمر ابن حنظله میپرسه از روایاتی که متعارض میشن که به خاطر اون روایات که متعارض شدن دو قاضی مخالف هم دارن حکم صادر میکنن، امام علیه السلام میفرمایند که اون روایتی که شاذ است و نادر است که مشهور نیست و اون رو چکار کنید؟ ترک بکنید. فعند المجمع علیه لا ریب فیه، اونی که مورد شهرت و مورد وفاقه اون شکی درش نیست. مرادم از مجمع علیه مقابل شازده دیگه، چون میگن شاز رو بذارید کنار، مجمع علیه رو بگیرید. پس این نشون دهنده اینه که این مجمع علیه به معنای مشهور است. فإن المجمع علیه لا ریب فیه و المراد بالمجمع علیه هو المشهور به قرینه مقابلته للشاذ، به قرینه که در مقابل مجمع علیه روایت شاذ قرار گرفته، شاذی که نادره، از این میفهمیم مجمع علیه هم باید به معنای مشهور باشه. خب دو اشکال اساسی به در حقیقت استدلال به مقبوله عمر بن حنظله وجود داره. اینم که شکن مقبوله لشنه که اصحاب تلقی به قبول کردن و طبق برخی از مضامین در حقیقت این مقبوله، مخصوصا صدر مقبوله، فتوا دادند. اما اشکال چیه؟ لذا فعلا دیگه بحث سندی رو مطرح نمی کنیم، چون تلقی به قبول شده بحث سندی نمی کنیم، هرچند بحث سندی هم دارد. اما دو اشکال اساسی اینه که مقبوله عمر بن حنظله اصلا شروع سؤال در مورد مباحث قضاییه، که اگر دو نفر از شیعیان با همدیگر اختلافی داشتن در دینی یا در میراثی، اینها چه کار بکنن؟ امام علیه السلام ارجاعشون میده به قضات شیعه و بعد راوی میپرسه اگر این قضات با همدیگر اختلافی پیدا کردن چه کار بکنن؟ امام میفرماید که در اینجا به خلاصه صفات عدلیت، اصدقیت و مانند اینها مراجعه بکنن. گفتن اگر اینها در صفات یکی باشن چه کار کنن؟ گفتن به شهرت عمل بشود. دقت میکنید؟ خب پس یک اشکال اینه که اساساً مسئله در مورد اختلاف مستند قضات در باب قضا، ما الان بحثمون در باب استنباط احکامه، در باب استنباط احکام میخوام اینو به دست بیاریم. لذا از این جهت یک اشکاله. و اشکال دیگه ای هم هست که اون مشهوری که اطلاق مجمع علیه میشه توش، که انه دیگه او حجت میشه اصلا، و طرف مقابل که شاذ نادر باشه میشه لا حجت. یعنی از موارد در حقیقت کشف حجت با لا حجت میشه این چنین شهرتی، در صورتی که ما بحثمون در ترجیح حجتی بر حجت دیگره، تمیز حجت از لا حجت نیست. چون اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم باب تعارض، ما در باب تعارض دنبال چه هستیم؟ دنبال ترجیح حجتی بر حجتی هستیم. اصلا کلن باب تعارض یعنی تنافی دوتا حجت. ولی اگر یک روایتی بشه مجمع علیه، خب روایت مقابلش اصلا میشه لا حجت. نه اینه که حجت باشه و اون طرف مقابلم حجت باشه بخوایم ترجیح بدهیم. لذا از مقبوله هم نمیشه استفاده کرد. و یلاحظ علی الاستدلال بها اولا ان المرجحات المذکوره فی مقبوله عمر بن حنظله انما وردت لترجیح الروایه، این وارد شده برای ترجیح روایت المعتمد علیها فی باب القضا، که اون روایاتی که در باب قضا در حقیقت مورد اعتماد هستن. کما یشهد بهی سؤاله عن حکم المنازعه، کما اینی که شهادت میده بینی که مرتبط با باب قضاست، سؤاله یعنی سؤال عمر بن حنظله عن حکم المنازعه، او در مورد منازعه میپرسه، و اختلاف الحکمین فیما روی من الاحادیث، و در مورد اختلاف دو حکم در آن چیزی که روایت از احادیث اهل بیت علیهم السلام شده میپرسه. لا فی باب استنباط الاحکام، نه در مورد باب استنباط احکام باشه. و تعدی منه الیه مشکلون، تعدی منه یعنی از باب قضا الیه یعنی به باب استنباط مشکل است. یعنی به عبارت دیگه این ترجیح رو اگر ما قبول داشته باشیم، میتونه ممکنه بگیم این ترجیحات مال مستند قضاته. بله دو تا روایتی که استناد قضایی بهشون میشه، اونجا اگر ترجیح پیدا اختلاف پیدا کردن، بریم سراغ مثلا فرض فرمایید که روایتی که مشهوره. اما ما بحثمون در باب قضا نیست، کلی داریم حرف میزنیم، میخوام بگیم که در فقه چی کار بکنیم، در باب استنباط احکام چی کار بکنیم. لذا نمیتونیم تعدی از این روایت بکنیم. اشکال اساسی مقبول اصلا کلا تو ذهنتون باشه اینه که مرجعاتی که توش اومده، که یکیش همین مسئله شهرته و بقیه هم خواهد آمد، اینا مرتبط با باب قضاست، معلوم نیست به درد باب استنباط بخوره. و ثانیا ان المشهور المذکور فیها، اون مشهوری که مذکور شده فیها، فیهانی در مقبول عمر بن حنظله، یطلق علیه المجمع علیه، به این مشهور اطلاق مجمع علیه شده، الذی لا ریب فیه، که شکی توش نیست. خب المجمع علیه الذی لا ریب فیه، ببینید عبارت همین بود دیگه، فان المجمع علیه لا ریب فی، مجمع علیه شکی توش نیست. خب ببینید وقتی میگه شکی توش نیست یعنی چی؟ یعنی این حجیت دارد، درست شد؟ پس در مقابلش معناش اینه که اون نادر اصلا حجیت ندارد، معناش این میشه. پس حالا که اینجور شد و ظاهر من هذا العنوان، ظاهر از این عنوان یعنی از عنوان مجمع علیه که ریبی توش نیست، ان الخبر مما اجمل اصحاب علی صدوره، یعنی این خبر رو اصحاب بر صدورش اجماع دارند. و اندایدن اصبح الخبر المعارض، خبر معارض که چی باشه؟ که همون شاذ نادر باشد، اون میشه چی؟ میشه غیر حجته، اون غیر حجت میشود. فیکون الاخذ به شهرت لتمیز الحج عن لا حجه، پس اخذ به شهرت برای اینه که ما حجت رو از لا حجت بشناسیم، لا ترجیح احد مال الاخر، برای ترجیح حجتی بر حجت دیگر نیست. دقت کردید؟ میشه نه برای ترجیح یک در حقیقت خبری نسبت به خبر دیگر که هر توشون باید حجت داشته باشن، این نیست. فلا دلالت فیها علی ما نحن فیه، پس دلالتی نمی کنه بر آن چیزی که ما به صدرش هستیم. ما نحن فیه چی بوده؟ ترجیح حجتی بر حجتی باشد، نه تمیز حجت از لا حجت. فالحاصل ان ترجیح به شهره لا دلیل صالح علیه، دلیل صالحی بر این مطلب نیست، الا انه علیه، یعنی بر در حقیقت لا دلیل صالح علیه بر ترجیح به شهرت ما دلیل صالحی نداریم، الا انه مشهور بین الاصحاب ظاهرا، ظاهرا اصحاب بینشون مشهور بوده که ترجیح به شهرت میدادن، ولی خب همچین مشکلی در مسئله داریم. البته مشکلات دیگه هم هست، حالا عرض کردم به غیر از بحث‌های سندی یکی از مشکلاتش هم اشاره بکنم بد نیست، اینه که در مرفوع زراره مستقیما شهرت رو مطرح میکنن، در صورتی که در مقبول عمر ابن حنظله ترجیح به شهرت بعد از ترجیح به صفات راویه، یعنی به مقبول عمر ابن حنظله که اول ترجیح به صفات راویه بعدن سراغ شهرت رفتن، اتفاقا به این قصد مشهور عمل نکردن، یعنی مشهور فقهای ما اول به شهرت اخذ میکنن، یعنی مثل مرفوع عمل میکنن، بعدن میرن سراغ چی؟ بعدن میرن سراغ ترجیح به صفات راوی. خیلی خوب، بریم سراغ تطبیقات. اگر مردی فوت بکنه و همسرش باقی مونده باشه، یک چهارم از ماترک مرد به ارث میرسه، به این همسرش، به این خانم. دو روایت داریم، یک روایت از امام صادق علیه السلام که الباقی رد میشه به خود زن، روایت دیگه ای داریم از امام جواد علیه السلام که رد نمیشه بهش و به در حقیقت امام علیه السلام میرسه. در اینجا این دو دسته روایت با همدیگه متعارض میشن و چون روایت امام جواد علیه السلام متأخره، کسی که ترجیح به احدث و قبول داشته باشه مقدمش میکنه. ان لم یکن مع الزوجین وارث سوى الامام و مات الزوج فللزوجة الربع، اگر برای در حقیقت با زوجین وارثی جز امام علیه السلام نباشه و زوج فوت بکنه، یک چهارم برای زوج است. فقد روی فصایی ان مولانا صادق علیه السلام و یدل علی رد الباقی علیها، از امام صادق علیه السلام روایت شده که چیزی که دلالت میکنه برای اینکه باقی را، یعنی اون سه چهار روم رو هم رد بکنن به چی؟ به همین خانم. و روی عیده فصایی ان مولانا الجواد علیه السلام و روایت شده از امام جواد علیه السلام که رد نمیشه به زن، عدم ردهی، یعنی عدم رد الباقی به این خانم. فیتعارضن، بعد تعارض میکنن، یعنی دو تا روایت، یکیش از امام صادق علیه السلام و یکی هم از امام جواد علیه السلام با هم دیگه تعارض میکنن. و علی القول بالترجیح بالاحدث یقدم الاخیر، اگر ما ترجیح به احدث رو بپذیریم، اخیر یعنی قول امام جواد علیه السلام مقدم میشه، به خاطر اینکه کلام امام جواد علیه السلام متأخرا صادر شده. و علی عدمه، اگر گفتیم نه عدم ترجیح به احدث، یعنی ما با احدث ترجیح نمیدهیم، فلا بد من الرجوع الى مرجحات اخر، ما باید به مرجحات دیگری مراجعه بکنیم. تطبیق دوم، اگر زنی مردی را بکشد، اون زن در مقابل اون مرد قصاص میشه، یعنی کشته میشه، و ولی مقتول، ولی مقتول این حق این که نصف دیه رو از خلاصه این زن بگیره نداره. یعنی به عبارت دیگه نمیتونه هم زن رو در مقابل مرد بکشه هم نصف دیه بگیره. صحیح عبدالله بن سنان برای این مطلب و همچنین صحیح حلبی دلالت میکنه. در مقابل صحیح ابی مریم دلالت میکنه برای این که باید اون خلاصه نصف دیه ادا بشه، اما عمل نشده به این دو روایت ابی مریم به خاطر اینکه شازه، به خلاف اون دو روایت اول که صحیح هست و مشهور هستش. پس بنابر این که ما با شهرت ترجیح بدیم، میایم و روایت عبدالله بن سنان و حلبی که مشهورتر هستن و مشهورن در حقیقت، اون رو مقدم میکنیم بر روایت ابی مریم که شازه. ان قتلت المرء رجلا قتلت بهی، اگر زن مردی را بکشد کشته می شود در مقابلش، یعنی قصاص میشه، حق قصاص ثابته. و لیس لولی المقتول، ولی اون مرد نمیتونه ان یطالب ولیها، از ولی زن نصف دیه رو بگیره، به نصف دیه بره نصف دیه رو بگه خب این خانوم به اندازه در حقیقت نصف دیه که انما احراز کردیم با کشتنش، نصف دیه هم شما اومد ما بدید. اینجوری نیست. خب لصحیح حتی عبدالله ابن سنان و حلبی، به خاطر صحیح عبدالله ابن سنان و حلبی و تعارض هما صحیح تو ابی مریم الدال علی وجوب ادائه، اما صحیح ابی مریم دلالت میکنه بر وجوب ادائش، وجوب ادائش یعنی وجوب اداء اون نصف دیه. ولا یعمل بها، عمل نشده بها، بها یعنی به صحیح ابی مریم، لانها شاذتون، خاطر اینکه شاذ است، به خلاف صحیحتین، به خلاف صحیح عبدالله ابن سنان و حلبی، حیث و کانتا مشهورتن، چرا که این دوتا مشهور هستن، فرد قول به ترجیح به شهرت تقدمتا علیها. پس بنابراین که ما قائل به ترجیح به شهرت بشیم، مقدم می شون اون دو روایت، یعنی روایت عبدالله بن سنان و حلبی چون مشهور هستن، علیها یعنی بر روایت ای مریم چون شازه. خب تطبیق سوم، روایات در مورد محل قنوت در نماز جمعه اختلاف دارن. برخشون مثل معاویه ابن عمار و روایت همچنین حلبی دلالت میکنن برای این که قبل از رکوع از رکعت دومه، یعنی قبل از اینکه به رکعت دوم به رکوع بریم قنوت داره در نماز جمعه. اما روایت حریز از زراره دلالت میکنه که نه، این در حقیقت قبل از رکوع رکعت اولاست، درست؟ اما چون که روایت حریز روایت شاذیه کنار گذاشته شده. اختلافت الاخبار فی محل قنوت فی صلات جمعه، اینجا صلات ظهر و صلات جمعه باشه، صلات جمعه یعنی در حقیقت صلات ظهر یوم الجمعه نماز جمعه است نه صلات ظهر. فقد دل صحیحة معاویه، معاویه ابن عمار و عمران الحلبی الا انه قبل الرکوع من الرکعت الثانیه، قبل الرکوع از رکعت دومه. و دل صحیحة حریز عن زراره الا انه قبل الرکوع من الرکعت الاولى، اما روایت حریز از زراره داره که در نماز جمعه اون در حقیقت قنوت قبل از رکوع رکعت اوله. و حیث کان 16، چون روایت حریز در اینجا در مقابل روایت معاویه ابن عمار و عمران 16 است، یترک العمل بها ترجیحا لهما علیها، برای اینکه ترجیح میدیم اون دوتا رو، یعنی روایت معاویه و عمران رو چون مشهور هستن، علیها یعنی بر روایت حریز از زراره که روایت شازدهیه. البته اینا بحث در باب صلات بیشتر از اینها هم دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عطاهم اجمعین.